شب بخیر، امیدوارم هر کجایی که هستید حال دلتون مملو از آرامش باشه. سپاسگزارم از همراهیتون. پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه ویژه انتخابات هستش با عنوان صفحه 12 هم که تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. ساعت 22 تا 24 هم میتونید با شب نشینی شب آفتابی همراه باشید. امیدوارم که شبمون رو با وجدان آرام سپری بکنیم. شبتون آسوده خاطر.
صفحه 12 ویژه برنامه رادیو اقتصاد به مناسبت انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و مردم گرامی در هر جای ایران که هستید و به ما گوش میکنید، روساییان، عشایر و هموطنان عزیز در اقصا نقاط میهن گرامی ما ایران، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و در این ساعت شب به صورت زنده و مستقیم که ساعت 21:02 در تهران هست به رادیو اقتصاد و این ویژه برنامه صفحه 12 شنونده بمانید تا پایان حدود 57 پیش رو. اجازه میخوام در این شنبه 25 آذر ماه 1402 از جانب خودم و همه همکارانم از جمله تهیه کننده این برنامه آقای کجوری، فرسان سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض کنم و با شما همراه باشیم در این نوبت از برنامه تحلیلی تفسیری شبانگاهی ما در این ساعت به مناسبت انتخابات پیش رو در اسفند ماه. یکی از شاخص‌ها و شاید رویکردهای کلیدی و مهمی که دنبال میشه توسط همه فعالان سیاسی و گروه‌ها و دست‌اندرکاران انتخابات پیش رو توجه و نگاه همه جانبه به افزایش مشارکت مردمی در این انتخابات است. گزارش آماده شنیدن شده، اون گزارش رو براتون پخش میکنیم یا این گزارش رو به اتفاق میشنویم و پس از اون با شما شنوندگان خواهیم بود. مهمانانی رو در برنامه امشب دعوت کردیم که به پرسش های ما پاسخ بدن و بیشتر و بیشتر در این باره شما شنوندگان رو آگاه میکنیم.
انتخابات پرشور پادزهر بسیاری از دشمنی ها علیه کشور در تمام این سالها بوده، پادزهری که با حضور گسترده مردم در انتخابات ها در طول سالیان عمر جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. در این بین رهبر معظم انقلاب هم بارها نسبت به تبعات کاهش مشارکت مردم در انتخابات ها هشدار دادند.
یه نکته دیگر این است که اگر ما کاهش حضور مردم رو داشته باشیم، از اون طرف افزایش فشارهای دشمن رو خواهیم داشت. یعنی اینا با هم دیگه به معنای واقعی کلمه یک نسبت معکوسی دارن. اگر چنانچه ما در کشور افزایش مردم رو کم داشته باشیم، از اون طرف افزایش فراوان فشار دشمنان رو خواهیم داشت. اگر ما بخواهیم فشارهای دشمنان، چه فشارهای اقتصادی مثل تحریم و امثال اینها، از بین بره یا کاهش پیدا کنه، راهش این است که حضور مردم در کشور افزایش پیدا کنه و پشتوانه مردمی به رخ کشور، به رخ دشمنان کشیده بشه.
در میان از نگاه آیت الله خامنه‌ای، انتخابات مظهر قدرت ملی است و این قدرت ملی وقتی به درستی نشان داده می شود که مشارکت در آن بالا باشد.
مسئله دیگر، مسئله آخر شاید یا قبل از آخر، انتخابات آخر سال. این انتخابات خیلی مهمه. انتخابات می توانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب سالم با مشارکت بالا انشاءالله در آخر سال داشته باشیم.
در میان کارشناسان در طول این چند ماهه بارها در این باره صحبت کردند، از گروه‌ها و طیف‌های مختلف سیاسی، از چهره‌های سیاسی اصولگرا تا اصلاح طلبان. بسیار از آنها با حضور در رسانه ملی از اهمیت مشارکت بالا و پر رونق در سرنوشت کشور گفتند. به هر روی موضوع مشارکت یکی از مسائل بسیار مهم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال است که همه دستگاه‌های دخیل در انتخابات باید به آن توجه کافی داشته باشند.
خب موضوع خیلی روشن ولی در این حال بسیار بسیار پر اهمیت هست. در این باره صحبت میکنم و کلام و گفتشونود خودم رو پیش شما شنوندگان برنامه ی ویژه ی صفحه 12 در رادیو اقتصاد آغاز میکنم با آقای دکتر منوچهر متکی. آقای دکتر چهره آشنایی برای همه ما هستند، از وزرای پیشین خارجه در دولت جمهوری اسلامی ایران و در این حال همینک دبیر و سخنگوی شورای وحدت. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر باشه دکتر متکی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و تسلیت عرض میکنم شامگاه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خیلی متشکرم. همچنین مدت‌های زیادی بود که ما با هم گفت‌وشنودی نداشتیم و یادش بخیر گفتگوهایی هم تلویزیونی و هم رادیویی که با شما داشتیم، صریح و دقیق و همواره هم با 300 به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌گفتید. این خاطره هم مونده آقای دکتر.
سپاسگزارم.
انشالله انشالله. اخیراً مطالبی رو هم دیدم و از جمله نشستی و میزه گردی هم بود که به مناسبت انتخابات، خب حالا این رویکردها تحت یک شورای، هم شورای وحدت و شما دبیری و سخنگوی اون رو دارید. موضوعی که خیلی اهمیت پیدا میکنه فارغ از این که کدام یکی از جناحین یا گروه های مختلف که در انتخابات نامزدها و گزینه های خودشون رو پیش رأی مردم میگذارن، این که چطور میشه مشارکت مردم رو که از جنبه یا حیث مسئولیت ملی، میهنی، دینی ابعاد مختلفی میگیره، همه باش آشنا هستیم و به ویژه خب نسل اولی ها و نیروی پر انرژی جوان کشور، این مشارکت واقعی بالا و اثر مسئولیت و علاقمندی به ملک و میهن و در این حال دین و دولت و آحاد مردم و کشور باشه به عبارتی.
خدمت شما شد که بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع برای انتخابات معمولا سه ضلع مثلث کنار هم قرار می گیرن: مسئولین هستن، نامزدها هستن و مردم. بحث مردم از این زاویه مهمه که در ساختار یک نظام سیاسی مردم چه جایگاهی دارند، چه نقشی دارند، آیا مؤثرند در تعیین سرنوشت خودشون یا نه. ما قبل از انقلاب از این حق برخوردار نبودیم، یعنی حق تعیین سرنوشت برخوردار نبودیم، و اگر هم اصلا انتخابات سوری شکل می‌گرفت، نماینده‌هاش از تهران، از دربار یا بالاتر از دربار معلوم می‌شدن، مشخص می‌شدن و از صندوق هم در می‌آوردن. امام این حق رو به ملت ایران برگردوند، حق تعیین سرنوشت، حق این که ما سهیم باشیم در کشورداری. بنابراین من مایلم تکیه بکنم که برای مخاطبین ما، برای نسل جوان ما، برای کسانی که در 40 سال گذشته در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشتن، حس این حق بسیار بسیار مهم، این باید در ادبیات ما وارد بشه. هیچ عاملی نباید موجب تضعیف این حق بشه. البته ضمن این که انتخابات و رأی دادن یک حقه، در کلام امام یک تکلیف هم هست و هر شود که به عنوان یک امر واجب ازش نام میبرند. پس یک حق، یک تکلیف دینی، و کسانی هم که حتی مبانیشون دین نباشه، یک تکلیف ملی، میهنی، مربوط به کشورشون و ملتشون هست. بنابراین این یک بخش مربوط به انتخابات هست. کسانی که سهم دارن برای اینکه اولین راهبرد مقام معظم رهبری، یعنی مشارکت رو در واقع پررنگ بکنن، فعال بکنن، اینها باید ایفای نقش بکنن. مقام معظم رهبری دیداری با شورای نگهبان داشتن، در اونجا فرمودن همه مسئولین و همه باید تلاش کنند که انتخاباتی با نشاط و با مشارکت بالا برگزار بشه. اینکه در ملاقات با شورای نگهبان این بیان رو می‌فرمایند، یعنی شورای نگهبان وظیفه داره، وزارت کشور وظیفه داره، و بعدم فرمودن راهبردهاشون رو معرفی بکنن، تعیین بکنن که ما بر اساس این راهبرد مشارکت رو میتونیم بالا ببریم. طبیعی شورای نگهبان در حوزه صلاحیت ها نظر میده، وزارت کشور در زمین که اون حوزه صلاحیت ها رقابت رو عملیاتی میکنه، یعنی رقابت که باید از سلیقه های مختلف در انتخابات حضور دارن، حضور داشته باشن، چون مردم ما تنوع سیاسی دارن، متنوع هستن، و وقتی میرن پای صندوق رای باید در فهرست انتخاب شوندگان سلیقه مورد نظر خودشون رو ببینن. بنابراین یه رسالت برای شورای نگهبانه، یه رسالت برای سلامت و امنیت انتخابات مال وزارت کشوره. سلامت انتخابات یعنی در واقع هم نظارت در تبلیغات، در حضور نامزدها، در تقید اونها به قوانین و مقررات، یعنی تبعیت اونها از قوانین و مقررات، اینا رو باید نظارت بکنن، و همین که اطلاع رسانی بکنن. شما ببینید الان قریب یک ماه و نیم بیشتر از ثبت نام میگیره، مرحله اول، مرحله دوم، هنوز هیچ کس نمیدونه کیا ثبت نام کردن.
این به کجا برمیگرده؟ این به آیا این به همین نهادهای برمیگرده که باید راهبردهاشون رو روشن برای مردم بیان کنن، یا برمیگرده به این که ممکن هست ما در فرایندها باید دقت بیشتری میکردیم؟
ببینید این دوره پیش ثبت نام اضافه شد.
خب این اصلاح قانون انتخابات بود آقای دکتر.
به نظر من محسناتی داره این که بهش نمیخوام بپردازم، اما با پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی یک مرحله خاص شد، و اون مراجعات حضوری نامزدها بود به وزارت کشور، به فرمانداری ها. وقتی مراجعه میکنه نامزد، خبرنگارا اونجا مستقرن، اعلام میکنن و خبر رو به مردم میرسونن. ما الان تقریبا 15 روز دیگه 20 روز دیگه شورای نگهبان نظر نهایی میخواد بده، هنوز هیچ کس نمیدونه کی ثبت نام کرده. البته یک تشکیلات حزبی موفق شده حالا با رانت بوده یا با هرچی بوده حسامی رو بگیره، برایش هم پیامک بفرسته برای همه این اسامی و اینها، اما مردم نمیدونن. بذارت کشور چرا ثبت نام شده ها رو منتشر نمیکنه؟ این خلاف قانون نیست. اسامی ثبت نام شدگان رو منتشر کنن، چون ببینید وقتی مردم آگاهی پیدا میکنن نسبت به انتخابات که یکی از این آگاهی ها مطلع شدن از ثبت نام شدگان هست، خب شوری شعفی یک تحولی در جامعه به وجود میاد، همه چه صحبت انتخابات میشه در محافل خانوادگی در جای مختلف. بنابراین سلامت انتخابات در همون راهبردی که از آقا اشاره کردن این است که وزارت کشور ببینید نقشش برای پرنشاط شدن انتخابات و مشارکت بالا چیه.
همین چیزی که آقای دکتر اشاره میفرمایید، چون شما خودتونم چند دوره مجلس بودید، میدونید که به منظور جلب توجه من شهرونده، من شهرونده بدونم که دارم نزدیک میشم به یک موعد تاریخی و سرنوشت‌ساز، اهمیت فردی و ملی داره برای من، اهمیت فردیش معانی مختلفی میتونه پیدا کنه، ولی اهمیت ملیش به طور امر مطلقه. این امر مطلق مؤثر در احوال همه آحاد جامعه است، چه فعالین چه منفعلی. خیلی سادهش این میشه دیگه، درست آقای دکتر؟ و نکته ای که وجود داره این است که ساز و کارها باید به اندازه کافی گویا باشن. الان هم کسانی که دعوت شدن برای پرسجو، مصاحبه، تصویر هیئت‌های اجرایی غیر وزاره، که اینها با گروه های مردمی در محله های خودشون ارتباط گرفتن، ولی آیا این همه ماجرا رو برای جامعه پویا و جوان روبه توسعه آرمانخواه با تجربه فراز و فرودهای مختلف ایران کافی است؟
در برخی از کشورها یک سال قبل از انتخابات صحبت انتخابات رو می‌دارن. توی انتخابات ریاست جمهوری تقریبا حدود یک سال رلندها و فرایندهای انتخاباتی تو اون کشور آغاز
میشه. با چه ساختار سیاسی؟ شبیه ما؟ بدون حزب یا با حزب؟
برخی از این کشورها ساختار حزبی دارن، ساختارشون نقش آفرینی پارلمان یه مقداری متفاوته، اما در هر حال اینی که میفرمایید مردم توجهشون جلب بشه، خب اینا توجه مردم رو جلب میکنن. رقابت‌های درون حزبیشون چند ماه طول میکشه، سخنرانی‌هایی که میکنن، برنامه‌هایی که انجام میدن، در این حال کشورداریشون رو هم انجام میدن. یعنی به کار دولت اخلالی ایجاد نمیکنه. حتی رئیس یک دولت ببینید میره توی به اصطلاح سخنرانی های انتخاباتی یا به قول فرنگی ها کمپین های انتخاباتی و فلان اینا انجام میدن. ما نداریم، ما الان کمتر از 90 روز دیگه انتخابات تو کشور ما انجام قرار بشه. هیچ کس نمیدونه کی نام زده، جز این که یک کسی خانوادهش فهمیده، فامیلاش فهمیدن یا دوستاش فهمیدن، و الا هیچ جا رسانه ای اعلام نکرده که کسی هم ثبت نام کرده. آیا توی 20 روز آخر میخواد اعلام بکنن؟ خود این اعلام شور خاص خودش رو ایجاد. نکته دیگر که من اشاره کردم نقش مردمه. ببینید حکومت ها با مردمشون برخوردهای متفاوتی دارن. در غرب دموکراسی هدایت شده ای که نهادینه کردن، کنگره امریکا انتخابات برگزار میشه، چند درصد شرکت کردن در این 6 ماه پیش کنگره؟ 3%.
آقای دکتر صدای شما قدری دچار نقصان شد، فکر میکنم که گوشه نزدیکتر بگیرین، به ویژه که خب برای شنوندگان ما هم جالبه که داریم با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر منشهر متکی، خانم آقایان با ما در این برنامه صفحه 12 رادیو اقتصاد هستن، از وزرای پیشین خارجه و همچنین از نمایندگان ادوار، و در حال حاضر که با هم داریم صحبت میکنیم دبیر و سخنگوی شورای وحدت هستن، درباره انتخابات پیش رو هم گفتگو میکنیم. آقای دکتر بفرمایید.
خدمتتون از صدای من الان میاد؟
بله الان خیلی بهتر شد. بله بله.
خدمت شما از شبت که مرد حکومت ها عرض میکردم که تعاملات مختلف با مردمشون دارن. مردم در غرب عرض شبت که در یک دموکراسی هدایت شده تو انتخابات ها شرکت میکنن. 30% مشارکت کردن مردم امریکا در انتخابات کنگره امریکا. هیچ کس در دنیا نگفت 30% شد. یا در پارلمان اروپا در سال 88 که ما مردممون 85% شرکت کردن، در برخی از کشورهای اروپایی برای انتخاب نمایندگانشون در پارلمان اروپا زیر 25% شرکت کردن. اما برای کشوری مثل ایران که پایگاه نظامش بعد از مبانی اعتقادیش مردم هستن، مردم نقش دارن و لذا وقتی که در عرصت که سال 98 و سال 1400 در دو انتخابات گذشته مشارکتمون به زیر 50% رسید، 43% و 48%، در دنیا سر صدا کردن به اینکه ایرانی ها درصد مشارکتشون رسید زیر 50%، در حالی که برای خودشون زیر 25% بوده و چیزی نمیگن. این نشون دهنده اینه که نظام ما پایگاهش مردم است. وقتی پایگاهش مردم است، یه تصمیم مردم دارن، یه تصمیم مسئولین دارن. مردم ما در 43 سال گذشته هر جا که میباید نقششون رو ایفا کنن، سهمشون رو ادا بکنن، انجام دادن. اونجایی که میباید بچهشون رو بدن برای جنگ دادن، اونجایی که میباید اصلا توی زمستان و تابستان در راهپیمایی‌ها، در تظاهرات این بر اون بر حضور داشته باشن بودن، هر جا انقلاب نیاز داشت حضور داشتن. مردم متقابلا از مسئولینشون توقع دارن. رضامندی مردم در میزان مشارکتشون در انتخابات مؤثر در جمهوری اسلامی ایران. همون گونه که مثال زدم، ما در گذشته این کار این مراحل رو داشتیم. در دوره اول درصدی شرکت کردن، در مرحله دوم یک دولت ما دیدیم مشارکت رفته بالا. یک مورد هم نبوده، چند مورد این اتفاق افتاده. این نشون میده از اون دولت مردم رضایت داشتن. در دولت گذشته مردم رضایت نداشتن. در دو انتخابات آخر از یک اتاق نمیشه کشورداری کرد. خب مشارکتشون کم شد. الان هم ما باید ببینیم توقع در بین مردم چیه، انتظار متقابلشون چیه. این یکی از اون عواملی است که تأثیر مستقیم داره در میزان مشارکت، رضامندی مردم از دولت. خب دولت جدید اومد سر کار، جهت‌گیری های درستی رو انتخاب کرد، تلاش فراوان داره میکنه. اما وقتی تو بدنه جامعه میریم میدونیم که نارضایتی های بودیده به حوزه ای حوزه چه بخشی از اقتصاد، اقتصاد در ایشت مردم.
آی دکتر صدایشون الان بهتر شد.
درست. معیشت مردم، مردم در معیشت مشکل دارن. ابتدای سال مقام معظم رهبری فرمودن مهار تورم. خب 6 ماه گذشت تا شهریور، قیمت ها افسار گسیخته همینجور ادامه داشت میرفت بالا و ادامه پیدا کرد. در شهریور ما که هیئت دولت با مقام معظم رهبری دیدار کردن، جناب آقای رئیسی گزارش مفصلی از اقدامات جدی اساسی زیربنایی پروژه های نیمه تمام خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادن. ایشون فرمودن غبار گرانی را برطرف کنید تا مردم این کارهای شما رو ببینن. یعنی مردم با روزمرگیشون زندگی میکنن. مردم شما الان برید کف جامعه، شما به راحتی به وضوح میتوانید این عدم رضایت رو مشاهده بکنید. کاری چیه؟ کار تیم اقتصادی دولته. تیم اقتصادی دولت باید اتاق فکر تشکیل بده، صاحب نظران رو دعوت بکنه، چون فقط کشور ما که گرفتار گرانی نشده، اونم گرانی افزار گسیخته، ولی دیگران اومدن راهکار براش پیدا کردن، کنترل کردن شرایط رو، و ما کنترلی نیست. یعنی اگر ما بگیم در اقتصاد یک کشور گرانی افزار گسیخته و تورم یک مصیبته، مصیبت بالاتر از اون این هست که مردم احساس کنن هیچ کس کاری از دستش بر نمیاد. من این رو به عنوان کسی که به هر حال توی این نظام 43 ساله هستم، گرچه 13-14 ساله هیچ مسئولیتی ندارم، اما رصد میکنم وضعیت کشورم، شرایط رو.
آقای دکتر، ولی یه نکته رو بذارید من خدمتون بگم. ما عموما شاید خیلی ها میپرسن که رمز موفقیت فلان شخص نسبت به اشخاص دیگه در یه منطقه چیه. ما نمیتونیم که دانش روابط عمومی، هنر روابط عمومی، استعداد روابط عمومی یا مردم داری رو که یک بخش مهمی از فرهنگ ما هست و خیلی وقتا نگاه میکنید حتی رشته روابطومی رو به چالش میکشه، میگه در دل دوست به هر حیله رهی باید یافت. من گاهی میگم به دانشجوهای که کل روابطومی در این جمله از ترجمه کن، هم از مبانیش گفته هم از ابزارش، حالا ابزار رو به مختزیات. ولی واقعا نکته کلیدی وجود داره که این حرفای یک کسی مثل دکتر منوچهر متکی رو ما باید دم انتخابات بشنویم. اون زمامدار و مدیر و مسئول حوزه اجرایی که باید با من شهروند با دغدغه و مشغله های فراوانی که همگان باش آشنایم در سطوح مختلف کم و زیاد داره، ترافیک و آلودگی برای من هست، برای شما هم هست، حالا حتی بگیریم که یه مسئولی از خط ویژه هم بره، ولی یه جایی باید پشت چراغ قرمز بیسته. ولی در این حال گرانی مسکن و نگرانی هاش، گرانی آجیل شب عید و یلدا بگیری تا کمبود آب و منابع، ولی این گفتگوی حوزه سیاسی اجرایی با مردم که مسئله رو انتخابات فقط مردم حل میکنن یا بقیه موارد هم مردم میتوانن مؤثر عمل کنن، اونجایی که باید کنش داشته باشن یا اونجایی که باید واکنش داشته باشن، مساعد، منفی یا غیره، این گفتگوش واقعا شما متعادل و قوی و خوب میبینید برای انقلابی که گفتمان قوی بنیانگذار او تونست که تحول بزرگ و تغییر شگرف ملی و منطقه‌ای و جهانی ایجاد کنه؟
ببینید، نکات کلیدی مهم می رو جناب عالی فرمودی.
خواهشم.
من یک شهروند عادی ام الان و از روزی که دولت آقای رئیسی تشکیل شده شرایط رو دارم رصد میکنم، چون در گذشته، در دولت گذشته، البته در حوزه سیاست خارجی من هر وقت دعوت می شدم توی جلسات می رفتم، عضو در واقع مجموعه استراتژی که سیاست خارجی بودم، دعوت میکردن، نظرات منم می گفتم. اما در دولت رئیسی من میرم سراغ مسئولی، یعنی بنده با وزرای مختلفی دیدار داشتم، عرض شود که همین امروز با یکی از وزرا دیدار داشتم.
این معنیش، این گزاره معنیش چیه دکتر متکی؟ معنیش اینه که اونا یادشون رفته که یکی از رجال سیاسی دوران پیش رو داشتن، یا این که نه انقدر سرشون شلوغه، یا انقدر اشباهن که
به من لطف، اونا سرشون شلوغه، به منم لطف دارن، من میرم سراغشون.
شما
میگید من وقت میگیرم از وزیر اقتصاد، گرفتم یعنی یک بارم نه چند بار، با وزیر کار امور اجتماعی، با بعضی از وزرای با رئیس دفتر رئیس جمهور، با خود آقای رئیس جمهور من ماه گذشته ملاقات داشتم، که اینا هیچ کدومش خبری هم نمیشه، یعنی به هدف خبری من نمیرم ملاقات کنم، و همین حرفایی که الان من با شما دارم میزنم و با شنوندگان عزیزمون در رادیوی جمهوری اسلامی ایران، به این مسئولین من میگم نه الانی که زمان انتخابات، از دو سال و اندی پیش من این ارتباطاتم داشتم، الانم دارم، به عنوان یک وظیفه شهروند همین تصمیم رو مردم دارن، مردم باید بگن، مردم باید حرفشون رو بزنن، نقدشون رو بکنن، مطالبشون رو بگن. خب بله، کسانی در اون